بسم الله الرحمن الرحیم. حلول ماه معظم شعبان رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. ماه بسیار شریفی است، ماه رحمت، ماهی است که درش رحمت خدای متعال شعبه شعبه میشه و ماه عجیبی است، انگار ماهی در تقابل با ماه محرم. همه کسانی که در ماه محرم به شهادت رسیدن در یعنی از معصومین و از شاخصین در ماه شعبان متولد شدند. حضرت سید الشهدا، قمر بنی هاشم، امام سجاد، حضرت علی اکبر. و از عجایب اینه که در ماه محرم ما جشن نداریم، در ماه شعبان هم وفات و شهادت نداریم و ماه بسیار شریف، نورانی، پر رحمت، پر رزق، پر برکتیه. ماه پیغمبر اکرمه و ماه صلوات بر پیغمبر اکرمه. انشاءالله که نهایت استفاده رو از این ماه ببریم. خب ادامه ماجرا رو بریم، ماجرای شگفت‌انگیز این آقای مهندس که پدر همه ما رو در آورده با این داستاناش و این چیزایی که نقل کرده. گفت من صدها صحنه رو همزمان با هم تو شهر دیدم. در حال کما که بودم و داشتم پرواز میکردم در ارتفاع 60 متری زمین، صدها صحنه رو دیدم. 7 تا 8 تا صحنه رو نقل میکنه، تعریف میکنه توی این ماجراها. بقیهش هم دیگه نمیگه، میگه بستونه دیگه، همینقدر که گفتم و اگه چیز میخواییم بفهمین بستونه. و دیگه میاد اون ماجرای برگشتش به بدنش و یه 40 صفحه آخرم که قرار شد با هم نخونیم، 40 صفحه هراس‌انگیزی که تعدادی از اجانین باهاش رفیق میشن. بعد اون جن خاص بهش پیامهایی رو میده، کدهایی رو میده، اینم میره و عملی میکنه و آخر ماجرا میفهمه که این شیطان بوده و از وقتی هم که میخواد با اینا مقابله بکنه میفتن به جونش. انواع اقسام بلاهایی که سرش در میارن ما سفارش اکید کردیم این 40 صفحه رو دوستان نخونن، هرچند تو پاورقی صاحب کتاب میگه اینو بخونید، ما گفتیم حتما نخونید این 40 صفحه رو. باز عجایب هم نه، هر کی میاد پیش ما میگه اول 40 صفحه رو بده من ببینم اینا. مثل بعضی از این کتابای دبیرستان که بخشای خاصش رو بعضی اونها خونده بودن سیاه شده بود، اینم اینجوریه انگار، همه هم اول میخوان برن همون 40 صفحه رو بخونن. ما اون 40 صفحه رو نمیخونیم، همینقدر چون فقط اشاره کردم کفایت میکنه. خب صحنه دومی که ایشون دیده، میگه که توی خونه بود، تعدادی آدم زنده دور میز غذاخوری مشغول صرف غذا بودن. چند نفر بودن؟ 8 نفر، 3 تا زن، 5 تا مرد. گفتم که من دیگه سانسور نمیکنم دیگه، شما خودتون برای خودتون بله سانسوراتون فعال باشه. زنها جلف به نظر می رسیدن و لباسهای نامناسبی به تن داشتن. سعی کنید خیلی صورتسازی نکنید، فقط گوش بدید چی میگم. میگه گفتم تحریک کننده، در جواب گفت لباسهای بدن نما، یقه باز، سینه باز. اصطلاحش رو درست نمیدونم. اون سزن این لباسها رو به قصد دلبری پوشیده بوده. تعدادی از ارواح بشری هم داخل اتاق غذاخوری حضور داشتن. تأکید میکنم اینها شیاطین نبودن، ارواح پست بودن. خب شما میگید که آقا ارواح پست طرف جهنمی از دنیا رفته، بعد میره همش توی مجالس فسخ و فجور، این که اولش اشغاله که این دیگه چیش بده، از این هم میری اونورم هر جا هر کی داره هر کاری میکنه زمان تو صحنه حاضری. بله میگفتش که آقا چیه بهشت اگه بریم یه مش بسیجی و ریشو و با باتوم و جهنم خوبه هایده و مستی و دوره همیم. بله حالا توضیح میده این ارواحی که توی مجالس میچرخن ماجراشون چیه، میگه که مصیبتی که سر اینا میاد چیه. خلاصه میگه که اونجور که قبلا گفتم سر و بقیه بدنشون مثل مار باریک بود. این ارواح به طرز وحشیانهی به میز غذا هجوم آورده بودن با ولع بسیار زیاد، انگار هزاران سال در گرسنگی و تشنگی به سر برده بودن. روی میز چه غذاهایی دیده می شد؟ مرغ سرخ شده، کباب کوبیده، کباب برگ، پلو، پارچه‌های پر از آب یا نوشابه، ارواح در حالی که توی هوا میخزیدن به سمت غذاها هجوم میبردن و به سمت پارچه‌ها دست‌های حریص و لاغرشون رو پیش میبردن و میکوشیدن به غذاها چنگ بزنن، اما دست‌هاشون از غذاها عبور میکرد. گاهی دور پارچه‌ها حلقه میزدن، سرهای باریک خودشون رو درش فرو میبردن ولی موفق به نوشیدن نمیشدن. گرسنگی و تشنگی اونها رو هر لحظه دیوونه تر میکرد، به طوری که مرتب خشم خودشون رو نثار همدیگه میکردن، مثل مارهای زخمی و بد هیئت دور همدیگه میپیچیدن. بهانه‌شون برای دعوا چی بود؟ بر سر موضوعات احمقانه دعوا میکردن، مثلا بر سر یه تیکه از غذا یا یه تیکه از پارچه‌ی آب یا یکی از پارچه‌ی آب. هر کدومشون میخواست به خیال خودش زودتر از بقیه تیکه‌ای از غذا رو برداره یا سرش رو درون پارچی فرو ببره. برای زودتر رسیدن به اون تیکه غذا یا اون پارچ با هم رقابت میکردن، میکوشیدن همدیگر رو کنار بزنن، در نتیجه درگیر میشدن. گرسنگی و تشنگی اونا رو بیمنطق کرده بود. بوی تعفن این ارواح بد جوری اذیتم میکرد، همچنین صداها و ناله های دلخراشی که دائما از دهانهاشون خارج میشد. وقتی ناله هاشون به شدت اوج گرفت، صدای روحانی به من گفت اینا مسلمان های شکم پرستی هن، مسلمون بودن که در زمان حیات خودشون به گرسنه ها و درمانده ها توجهی نمی کردن. علاوه بر شکم پرستی و بیتفاوتی نسبت به فقرا، هرگز روزه نمی گرفتن، بدون عذر واقعی روزه نمی گرفتن، حتی روزه‌دارا رو مسخره می کردن. حتی اینا امکانات نداشتن مثل الانیا استوری برن سر سفره ناهار مارمزون تو لایف بزار و اینا امکانات نداشتن. بدبخت با حتی روزه‌دارا رو مسخره میکردن. اونا تا پایان دوره برزخ شدیداً احساس تشنگی و گرسنگی خواهند کرد. حسین گفت یکی از نتایجی که گرفتم اینه که جهنم از همین زمین شروع میشه، در واقع زمین ابتدای جهنمه. نکته خوبی که قبلا ما اینو توضیح دید. از مهندس پرسیدم چه احساسی نسبت به ارواح گرسنه و تشنه داشتید؟ نفرت؟ گفت ترحم. به خودم میگفتم کاش در برابر بیچاره ها سنگدل نبودن، کاش روزه گرفته بودن. 30 روز روزه در برابر گرسنگی و تشنگی دائمی اصلا سخت و طاقت فرسا نیست. صحنه سوم. من دیگه الان میخوام توضیحاتشو یکی بکنم، اونا رو توضیح ندادم، یکی دوتا رو بخونیم بعد یه سری توضیحات بگیم. صحنه سوم. این خیلی صحنه خیلی قشنگیه، ایشون هم خیلی قشنگ ترسیم کرده. حالا شما ممکنه با خودتون بگید که آقا نکنه ایشون داره خودش در میاره، داستان میسازه، بخیر کتاب فروش بره، 4 نفر بخونن، متحول بشن. این داستانی که ایشون میگه، صحنه یکی دو تا صحنه جلوتر که میره یه سری کلمات رو نقل میکنه. اینایی که نویسنده کتابن دیگه کم کم به شک میافتن، میگن آقا دقیقاً طرف همین حرفا رو زده بود، تو الان 2 پاراگراف همینجوری پشت سر هم گفتی، همینا رو گفته بود. گفت دقیقا همینا رو گفته. گفتم از کجا باور کنیم؟ میگه من از اول همه اینایی که گفتم میگم بدون که یه بابش عوض بشه. اینا هم فیلم برداری میکنن، میگن اینجا، میگن فیلمش هم پیش ما موجوده. همه رو از اول بدون که یه بابش عوض بشه میگه. میگه ما دیگه اطمینان پیدا کردیم واقعا جزء وجودش شده این حرفایی که شنیده، از خودش بلغور نمیکنه. صحنه سوم. مرد جوونی تنها در نمازخونه ایستگاه قطار نشسته بود، با ظاهری خجالت زده، پریشان و پشیمان. قصدش به خاطر گناهی که انجام داده بود توبه کنه. شیاطین اطرافش جمع شده بوده، شبیه زنبورایی که اطراف لونه شون گرد میان. دقیقا این تعابیر تعابیر قرآنیه. اذا مسهم طائف من الشیطان. این طائف من الشیطان دقیقا مدل زنبور که دور یه جا جمع میشن، این مدل طائفه. چجور زنبورای جایی دور جمع میشن؟ این مدل طائف. وزوز دارن، توف میندازن، فوت میکنن. اینا همه رو ما بحث شیطان رو، الان من متخصص در بحث شیطانم شد جز رفیقاشونم. بعد ما سال 88-89 تو قم یه بحث داشتیم شیطان در نهج البلاغه. سال 90 مشهد یه بحثی داشتیم شیطان در قرآن. اون شیطان در نهج البلاغه فکر کنم هلوش 20 جلسه شد، شیطان در قرآن هلوش 80 جلسه شد. پارسال یه بحثی اینجا با رفقا داشتیم شیطان و تشکیلات، اونم نمیدونم 14-15 جلسه فکر کنم شد. در مورد شیطان خیلی حرف هست، خیلی مطلب هست. روایات ما عجیب و غریبه. یعنی ما هیچ جایی رو نداریم که شیاطین نباشن، هیچ صحنه‌ای نیست که اینا کاری با کار ما نداشته باشن. همین الان دارن ور میرن با من و با این حرفا و با این کلمات و با شما و با این جلسه، و یکی از یه گوشه سیخ بدن یه چیزی بگه جلسه رو به هم بریزه، ول نمی‌کنن. روایت عجیبه، میفهمن تربت، آقا تربت اصل، تربت اصل امام حسین، این تربتی که ما داریم تربت کربلا، تربت امام حسین نیست. تازه اگه تربت کربلا باشه، چون خاک از بغداد میارن یکم میمالن میبرن بعد مهرش میکنن میگن تربت کربلا، حالا یکی هم که مهر میزد یه جایی حالا نمیگم، بعد میفروخ نوشته و تربت اعلی مال کربلا، بعد یکی بهش گفت این که از زیر زمین خونت خاکاشو درآوردی، گفت خب دروغ نیست، گفت نوشته تربت اعلی مال کربلا، خود راست گفتم که تربت اعلی مال کربلا مال من نیست، مال کربلا، این مال زیر زمین ماست، تربت اعلی نیست، تربت اعلی مال کربلا. تربت اصل که از بالای مزار اصلی ابو عبدالله استخراج بشه، تو روایات در کتاب شریف کامل زیارات فرمودن که تربت اصل رو برداشتی بعد یکی دو ماه خاصی استفاده کنی کلی آداب داره. پرسید چرا آقا؟ حضرت فرمودن که چون شیاطین میان انقدر خودشون رو به این تربت اصل میزنن نصفی از آثارش رو میگیرن، لذا ادعیه داره، ذکر داره، آداب داره استفاده که دور بشه شیاطین از تربت، دور بشن. انقدر اینا اومدن توف کردن و لگد زدن و آسیب زدن، تربت اثرش رو از دست داده. اینجوریه ها، این حجر الاسودی که شما میبینید در مکه، به آثار رو میخوام بگم، اثر عمل و آثار شیطان در عالم، آثار شیاطین انس و جن فرقی هم نمیکنه، بعضی شیطان انس هم آدمی زادن و شیطان هم، ترامپ اینجوریه دیگه، جان بولتون اینجوریه، نتانیاهو اینجوریه، شیطان انسی، شیطان جنی انقدر مثل اینا هار نیست. بعد حجر الاسود رو گفتن یه ملکی بود از آسمان، خدا به صورت سنگ، نه سنگش کنه ها، شکل سنگ، یعنی خلائق به شکل سنگ ببیننش، اوور کنار کعبه گذاشت. میدونیدم که حالا مشرف شدید لابد، ان شاءالله مشرف بشید، آزاد بشه ان شاءالله مکه با هم بریم، مستحب به شما روبروی حجر الاسود که میشید دست تکون بدی به حجر الاسود. حجر الاسود یه موجود زنده است، ملکه، و یه سنگ سفید هم بوده. تو روایت فرمود انقدر که این گناهکارا اومدن بهش دست کشیدن سیاه شد. اینو بگم بفهمید، یکی از علمای تهران سیاه چرده بودیشون، ایشون فرمود که منم اول سفید بودم، انقدر که این گناهکارا به من دست مالیدن مام سیاه شدیم. در از این که اینا اثر داره، شیاطین جایی رو ول نمی کنن، همه جا حاضرن، هر چیزی رو میخوان از اثر بندازن، اگه بتونن کار خوب رو اصلا نذارن منعقد بشه، کار خوب منعقد شد حالا کارتو ول نمیکنن. این کاره میخواد بالا بره، هفت آسمون میخواد بره بالا، تو هر آسمونی یه سری شیاطینی هستن، یه جوری هم با این ور میرن، یه ماجرای سرش در میارن، یا شک بندازن، تردید، دودلی، بدبینی نسبت به خدا، بدبینی نسبت به بقیه مؤمنین، غیبت، تهمت، یه غیبت بکن همه اینا بپره، عجب، عجب کاری انجام دادی، دمت گرم، نمیذارن این مقصد. مثلا این روایت فرمونه کسی دو رکعت نماز داشته باشه بهشتیه، معلوم چه که دو رکعت نماز هم کمتر کسی میبره، انقدر که اینا این وسط مانع درست میکنه. خیلی قشنگ ترسیم کرده ایشون تو این کتاب نحوه حضور شیاطین و فعالیت شیطان رو، خیلی قشنگ گفته. میگه که این جوان میخواست توبه بکنه، همه اینا جمع شده بودن از تصمیمش منصرفش کنن، صدای آزاردهنده از دهن هر کدوم خارج میشد، صدای بم و کشدار مثل صدای ضبط شده‌ای که با دور کند پخش بشه. با وجود این من میتونستم بفهمم که اینا چی میگن، چی میگفتن. به طور کلی داشتن حرفای وسوسه انگیزشون رو به ذهن او القا میکردن. مثلا یکی از شیاطین بهش میگفت میخوای توبه کنی خودتو از گناهان لذت بخش محروم کنی، حالا یه وقت توبه میکنی اما الان وقتش نیست، یه روزای دیگه هم هست، تو برای توبه قدر کافی وقت داری، به اندازه همه سالهای پیش رو فرصت داری، چرا نمیفهمی؟ تو هنوز خیلی جوونی، خیلی سالمی، یه جوون سالم بدون گناه هیچ جذابیتی نداره، گناه نمک زندگیه، یعنی حرف من قشنگ میتونن کات بکنن منتشر کنن. وانگهی تو خیال میکنی که با زیر پا گذاشتن چند قانون به جهنم میری؟ اینجوری نیست، خدا خیلی بخشنده و مهربونه، در نهایت مهربونی با بنده‌هاش رفتار میکنه، اونا رو هر قدرم که بد باشن میبخشه. اصلا شیطون موعظه میره، منبر میره، روزه میخونه، یه چیز معرکه‌ایه، آیه میخونه، روایت میخونه، دستش هم پر از آیات و روایات و چند هزار سال عمر داره، همه انبیا رو دیده، کلی تجربه فقط پیدا کرده توی دیدن انبیا و اولیا و مؤمنین و وقایع مختلف و بلدن با هر کسی چه شکلی حرف بزنه. استاد من فهمید که از قول عزیز دیگری، با اینکه خودشون هم شاگرد مرحوم علامه طباطبایی بودن، ولی از قول از دیگه نقل می‌کردن، فهمیدن که یه روزی اون بزرگوار ناقل فهمیدن که ما خدمت مرحوم علامه رسیدیم، مرحوم علامه طباطبایی دعوشون برای نبود که حرف بزنن، ابتدا به ساکن همیشه ساکت بودن تا کسی سوال نمی‌کنه ایشون حرف نمی‌زنه. فهمیدن که ما تا رسیدیم خدمت علامه اواخر هم دستشون رعشه گرفت و می‌لرزید، دیدیم دستشون شدید داره می‌لرزه و عصبانی هست. حالا چی شده بود و کی چی کار کرده معلوم نیست. ایشون فرمود که ما تا نشستیم علامه طباطبایی بدون که ما حرفی بزنیم خودش شروع کرد حرف زدن. فهمودن که شیطون به امثال من نمیاد بگه برو عرق بخور، نمیاد بگه برو زنا بکن، برای امثال من حربه خودشو داره، از حربه آخوندی وارد میشه، به اسم آیه و روایت وارد میشه، به اسم تکلیف وارد میشه. تکلیف تو اینه که آبرون رو ببری، تکلیف تو اینه که اینجا افشاگری کنی. جالبم از تو با من زد افشاگری، از این عناوین و اصطلاحات مزخرف و خنددار میبنده به یه کاری. ماجراهایی هم داریم دیگه، میدونید مرحوم شیخ انصاری شنیدید اونا بود، حالا من بعضیشون میگم برای اینکه بدونید اینا مستنده، فکر نکنید که همجور دارن میبافن، کلی آیه و روایت و داستان داره. یکی از شهیدای شیخ انصاری گفته بود که یه شب من خواب دیدم که یه کسی کلی تناب، معروف لابد شنیدین، کلی تناب و سیم بوکسل و نخ و کابل و از این چیز میزا داره میندازه گردن خلائق. دیدم همینجور به هر کسی یه رشته‌ای وصل کرده، یکیو از این سیمای کلفت و انداخت گردن شیخ انصاری. دیدم این داره به زور میکشه شیخ انصاری رو، شیخ انصاری هم مقاومت میکنه. دیدم کشید به زور، شیخ انصاری تو خونه در آورد. وسطای کوچه که رسید دیدم شیخ انصاری این سیمو پاره کرد، برگشت تو خونه. این شیطون هم عصبانی شد، شروع کرد پشو بعد و بیرا. گفتم چیکار میکنی؟ گفت که دارم خلایقو میکشم سمت خدا. بعد میگم رو گفت این کیه این کیه این کیه هر کدوم با چه حربه یا اینا. بعد میگه اینم طلبه بود. میگه پرسیدم که خب نخ من کو؟ گفت تو که نخ نمیخوای، پسر خوبی هستی، سود بزنم میاد. حیف اسراف نکردم نخ بذارم برات. میگه تعجب کردم، با حراس از خود بیاده شد پیاده شدم، بیدار شدم، قاطی کردم، با حراس از خواب بیدار شدم، اومدم در خونه شیخ انصاری، عرق میریختم و نفس نفس میزدم. گفتم آقا یه همچی خواب دیدم. شوفم اون عجب. گفتم آقا چیه؟ گفت من این سری وجوهاتی که تو منزل دارم، ایشون حتی درد شهری هم بر نمیداشته از این وجوهات. خب بزرگان خیلی مقیدن نسبت به این اموالی که دستشونه، اینا سهم امامه. حتی مرحوم آقای شیخ عباس تربتی ایشون پولو بهش میدادن، میگفتن آقا این 100 تومنو خورد کن، وجوهاتی که تو خونه بود، با اون وجوهاتی که تو خونه بود پولو خورد نمیکرد. میگم میرم تو کوچه تو بازار برات خورد میکنم. میگم آقا اینجا کلی پوله، با همینا خورد کن. میگم نه، این پول مردم، همینو باید برسونم، من همینو باید خرج کنم. شیخ انصاری فهمید که من این وجوهاتی که تو خونه دارم، ایشون تو فقر خیلی شدیدی زندگی میکرد، فقر بسیار آزاردهنده. فهمیدم که یه روز خیلی دیگه فشار اومد، دیدم دیگه دارم مستعسل میشم، گفتم بیام یه درهم امانت از این وجوهات امانتی بگیرم، پول که دست اومد امانت رو بذارم سر جاش، برم یه گوشتی چیزی بخرم به این بچه ها بدم. تو کوچه که اومدم با خودم گفتم اگه فردا زنده نبودی که امانتی رو پر کنی چیکار می‌کنی؟ مال امام زمان، سهم امام زمان. میگه برگشتم تو خونه. این طرح شیطون بوده برای شیخ انصاری، برای اونم برنامه داره. یه روایتی از یکی از بزرگان شنیدم، هنوز خودم روایتو ندیدم، ولی اون بزرگشون خیلی بزرگه میشه نقل کرد. ایشون فهمید که اینو داشته باشین عجیبه، فقط خواهش می‌کنم به شبهه نیافتید، اگه شبهه چیزاش خودتون رد بدید دیگه، شبهه رو رد بدید. فهمید که امیرالمومنین داشت پیغمبر اکرم رو قسل میداد، رفتن سقیفه رو تشکیل دادن، حکومت تشکیل بدن، شیطان بیاد اومد برای اینکه امیرالمومنین رو تحریک بکنه حضرت بیان یه جنگ و دعوای راه بیفته، اومد گفت داری پیغمبر رو قسل میدی؟ مثل که تو آیه تطهیر رو نخوندی. انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این پیغمبر تطهیر الهیه، قسل نمیخواد. امیرالمومنین فهمیدن که آقا فلان فلان شده با ما، هم خودم اوستا این کارم دیگه، برای من دیگه حرفا رو نگو دیگه. حالا برای بخش باز شبه میشه واقعا چی شد، حرفش حرف خوبی بود، الان واقعا چی کارش کنی؟ قسل چی شد؟ یه از بابا آداب بوده دیگه، اینا نیاز به قسل که ندارن اهل بیت. در هر صورت ول نمیکنن اینا، ما که هیچی بزرگتر از ما تو اهل بیت رو هم ول نمیکنن. برای امام حسینش هم برنامه دارن، برای امام سجادش هم تو محراب برنامه داشتن، روایت همه اینا رو داریم ما که تو محراب شیطان برای امام سجاد ظاهر شد و هیچ کار نتونست بکنه، آخر پای ایشونو گاز گرفت رفت، روایته. عصبانیت چه جوری نشون داد؟ خلاصه بزرگتر از ما رو کار دارن، ما که دیگه جای خود داریم. بعد میگه که از این حرفا میزد، مرد جوون مدتی با خودش کلنجا رفت. خیلی سریع بخونم. عاقبت تصمیم نهاییش رو گرفت، همونجا در گوشه نمازخونه به حالت سجده خم شد و پیشونیش رو مهر گذاشت. با بغض، با اخلاص و با شرم زیاد به خدا گفت خدایا منو ببخش، اشتباه کردم، قول شرف میدم دیگه تکرار نکنم، قول میدم که دیگر سنخته. نمیدونم چیکار کرده بوده. ناگهان نوری با صدای بلند در نمازخانه ترکید، شیاطین رو دیدم که نعره های مهیبی کشیدن. امیرالمومنین فرمود وقتی که عید مبعث شد، سمعت رنت ابلیس، از غار حرا شنیدم صدای فریاد و نعره ابلیس رو. و تو روایت هم داره هر وقت جوان مؤمن توبه میکنه صدای نعره شیاطین و ابلیس بلند میشه. نه همش روایت، من میدونم که این آقای که اینا داره میگه خودش این روایت رو اصلا نخونده و برای همین این کتاب برای من شگفت آوره. میدونم که ایشون نمیدونه این روایات رو، جالبیش به همینه که رفته دیده و اون که دیده رو فقط داره میگه، علمش رو قاطی مطلب نکرده. بعد شیاطین دیدم که نعره مهیبی کشن، به شکل پودر سیاهی در اومدن، رفته رفته کاملا محو شده. همزمان داشتم صحنه دیگری رو در بخش غربی شهر میدیدم. اینم خیلی قشنگه، دقت بکنید. یه زنی 35 ساله در پیاده رو حرکت میکرد، لشکری از شیاطین هم دنبالش راه افتاده بودن. زن مقابل بانک فلان کرسی توقف کرد، معلوم بود که قصد داره وارد بانک بشه. برای داخل شدن به بانک بعد از 11 پله روبروش بالا میرفت. در پایین پله‌ها شیاطین رو کاملا محاصره کرده بودن. من زمزمه شومشون رو میشنیدم. ضمناً سیاهی‌های دودمانند و بدبوی رو که از زیرشون برمیخواست میدیدم. دفعتاً صدای روحانی به من گفت این زن دبیر ریاضیه. خوب دقت بکنید، اینش خیلی قشنگه. برای این ایام سیل و اینام به درد اون بخوره. همسایه فقیری داره که به سختی مریض شده، باید فوراً تحت عمل جراحی قرار بگیره، لکن پولی برای پرداخت به خارج بیمارستان و هزینه‌های سنگین پس از عمل نداره. دیروز این خانم معلم از ماجرا باخبر شد، بدون اون که کسی بگه تصمیم گرفت که به همسایش کمک کنه. حالا میخواد داخل بانک بره، همه پسندازشو برداره به همسایش بده. از زمانی که به فکر کمک افتاده تا حالا شیاطین ولش نکرده. یه بار دیگه به شیاطین نگاه کردم، با حالتی از یأس به بالای پله‌ها خیره شده بودن. در بالای پله‌های بانک شیطانی ترسناک تا حدی شبیه سوسمار ظاهر شده بود، چون تو یه مرحله اگه اینا رو رد کردی میرن، روایت ها میرن خبر میدن گنده‌هاشون رو برم دارن میارن، مثلا دعوا هست میرن بزرگاشون میارن. این هم همینجوریه، اول نوچه ها میان، نوچه هایی تونستن بزننت که تموم نشد، میرن گنده‌هاشون رو میارن، رئیس‌هاشون رو میارن، رئیس قبیله رو میارن. این اونی که اون بالا بوده همین بوده، از اون گنده‌هاشون بوده. شکل سوسمار بود، زبونش دراز و پهن، چشماش قرمز بود. از همونجا به سمت زن شروع به خزیدن کرد با 10 سانتی متر فاصله از سطح پله ها. وقتی نزدیک پله های پاهای خانم معلم رسید، سرش رو به سمت صورتش بالا گرفت، خس‌های گوشخراشی از گلوش خارج شد. ترجمهش این بود، دقت دوستان گوش بدن، ما اینجا گاهی حرف میزنیم دوستان گوش نمیدن، بعد از کانادا و آمریکا و آلمان و ایتالیا و انگلیس ما پیام دادن، ما نمی پیگیری میکنیم، ما دوستان اینجا چه حرف میزنن، اونا از کجا دارن پیگیری میکنن. این گفتش که متوجه هستی که داری چیکار میکنی؟ اومدی که تمام پولتو از بانک بگیری و به همسایت بدی، یه دلیل منطقی بیار که کارت درسته. اصلا خب ببین چقدر قشنگ این حرفا، چقدر آشناس اینا. اصلا بیماری او به تو چه ربطی داره؟ مریم چطور به تو گیر دادن؟ دخترشی، خواهرشی، چه نسبتی با تو داره؟ خودت خوب میدونی که هرگز نمیتونه پولتو پس بده. آخه از کدوم جهنمی بیاری که بده؟ احمق نشو زن، تو مجبور نیستی. اگه میتونی کمکی بهش بکنی معنیش این نیست که باید کمک کنی. یادت رفته که برای پس انداز کردن این مقدار پول از چه چیزهایی چشم پوشیدی؟ به فکر روز مبادا باش. اگه فردا مریض بشی چه کسی داری که مخارج درمانت رو بده؟ شوهرت که مرده، پدر مادرت هم که وضع مالی خوبی ندارن، چه کسی کمکت میکنه؟ این همون 4 تا حمله ایه که آیه قرآن داره از 4 جهت حمله میکنه، دقیقاً از 4 جهت داره میزنه. فهم میکنی؟ که مرحوم علامه در المیزان فرمودن که جهت جلوش آینده است، جهت عقبش گذشته است. قبلا کسی بهت کمک نکرد، بعداً هم کسی به دادت نمیرسه. راست فضائل، چپ رذائل. این همه کارو خوب کردی، نیاز به این کار نداری، رذائلم حالا برفرضم انجام بدی چه خاصیتی برات داره؟ یعنی از هر 4 جهت میزنه همزمان. خب گفتش که تو نمیتونی نگران مشکلات مردم باشی وقتی که خودت کلی مشکل نگران کننده داری. بیا عاقلانه رفتار کن، بذار پول تو بانک بمونه، در آینده حتما بهش احتیاج داری. بقیه صحنه ندیدم، نفهمیدم که اون شیطون موفق شد یا نشد. یه آقای منبر رفته بود، بعد گفت مردم وقتی میخواین انفاق کنی، شیاطین، ابلیسک ها، شیطونک ها میان به دست شما میچسبن. مثلا تا تصمیم انفاق گرفتی همون موقع خرج کن، بعدم منصرفت میکنن. اینو گفت یکی از پای منبر، گفت که آقا عجب حرفی زدی، گوش بین بامزده است. من یه کیسه برنج دارم، شما که اینو گفتی تصمیم گرفتم سری برم از خونه بیارم بدم به این فقرا و اینا که نیاز داره. گفت پس بدو تا منصرف نشید. رفت و نیم ساعت بعد اومد و دید دست خالیه. ماجرا چی بود؟ این رفته بود خونه کیسه رو برداره بیاد، خانمش دو گفته بود کیسه رو کجا ببری؟ گفت یه جایی. گفت کجا؟ این همه برنج چه خبره؟ گفت حالا مردم نیاز دارن. مردم نیاز دارن؟ سر سیاه زمستون این همه بدبختی، بچه علیل دارم، مریض دارم، اینا گشنن، اونا فلانن، مهمون میاد، ال میشه، بل میشه. شروع کردن جو رگباری گفتن. این کیسه برنج از ما گره با یه لگد ما رو انداخ بیرون. میگه اومدم تو مسجد، این حاج آقا که بالا منبر بود گفت مثلا حاج محمد چی شد؟ نیوردی برنجا رو؟ گفت نشد دیگه حاج آقا. گفت چی شد؟ شیطونک ها نذاشتن؟ گفت نه حاج آقا، مادرشون نذاشت. مادر شیطونک ها چسبید به دستمون. اینم صحنه چهارمی که ایشون توضیح داد. صحنه پنجم و انشالله به اون دو سه صحنه دیگر رو با ادامه ماجرا فردا انشالله با هم خواهیم خوان. خدا در فرج امام است تأجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.